نشینیم فکر بکنیم چالش تحمیلی حجاب دقیقا یکی از بازوهای اجرایی سازمان شبهه است. یعنی با این نگاه سازوارگی شبهه اگه بهش نگاه بکنیم که فقط هم شناختی نیست، عرض کردم فقط هم شناختی نیست، در واقع نوعی واقعیت هایی رو ایجاد میکنه که اون واقعیت ها خودش روایت های جعلی تولید میکنن. شما وقتی نتونید نگاه سازواره داشته باشید به این عملیات سازمان شبهه که با برنامه وارد شده دشمن، خب نمیتونی با برنامه عمل بکنی. ما میخوایم برنامه دشمن رو بفهمیم چیه که بتونیم بر اساس اون یه برنامه مدونی با قاعده ای با برنامه
که تازه خیلی از مصادیق میدانی تو بوته تحلیلی سازمان شبهه تازه معنای بهتر
بله
پیدا.
دقیقاً این نگاهو باید بدیم که وقتی میخوایم طراحی بکنیم برای مقابله با چالش تحمیلی حجاب چجوری باید نگاه بکنیم، سازمانی نگاه بکنیم به ماجرا که بتونیم کار با برنامه با قاعده در واقع طراحی بکنیم
که با برنامه با قاعده میشه علمی و کاملا مبتنی بر پژوهش.
من سه محور دیگه دارم، از آقای توتونکار خواهش میکنم که بخشی از بحثاشون رو در زمینه بگن که حالا من بقیه محورام عرض بکنم.
اگر من بخوام باز از زاویه‌ای که خودم میبینم من موضوع رو دنبال کنم، من فکر میکنم که مردم یه حق ذاتی دارن به نام حق آگاهی. البته اون چیزی که الان بیشتر مصطلح هست در بازار در واقع رسانه، حق دسترسی آزاد به اطلاعات هست. اینجور نیست که ما قائل نباشیم به این قضیه، ولی یک واقعیتی در میان هست و این هست که همه اطلاعاتی که در رسانه ها و کتاب ها و جامعه میچرخه به انواع مختلف واقعیات نیست، مبتنی بر حقیقت نیست، مفید نیست.
یعنی به جایی که به دنبال مطلع شدن باشیم به دنبال آگاه شدن باشیم،
به سمت آگاه شدن حرکت کنیم. ببینید یک پیش فرضی اگر بخوایم به صورت ذهنی این رو بحث کنیم، انسان وقتی از جهل مطلق میخواد حرکت کنه، از جهل مرکب حرکت کنه، میرسه به جهل بسیط. یعنی از این که هیچ نمیدانم و هیچ سؤالی برای من پیش نمی آید، میرسه به نقطه‌ای که یک چیزهایی میدانم و یک سؤالهایی برای من به وجود میاد. این مرحله که حد اکثر مردم در حد اکثر مواقع زندگیشون در این مرحله زندگی میکنن، یعنی کمتر میشود کسی رو پیدا کرد که در جهل مطلق باشه یا از این مرحله گذشته باشه و به علم مطلق رسیده باشه. اگر من سیر آگاه شدنم درست علمی و منطقی پیش بره، آنگاه به مقام آگاهی و اطلاع خواهم رسید. ولی اگر ناآگاهی یا ضد آگاهی به من تزریق بشه، نه تنها به آگاهی نمیرسم، بلکه تبدیل میشم به کسی که الان دیگه احساس نیاز به دانستن ندارم، گمان میکنم که میدانم و بر اساس اون عمل میکنم. حالا ما اسمشو اینجا گذاشتیم آگاهی کثیف، یا شاید اسمی که بشه در به اصطلاح تراث دینی ما جاهلیت بسیار نزدیکه به این معنا. جاهلیت به معنای ندانستن نیست، به معنای رواج آگاهی های غلط هست. یعنی آنهایی که گرفتار جامعه جاهلی بودن اینجور نبود که نمیدانستند، نه، غلط میدانستند، غلط نگاه میکردند، مسئله رو غلط طرح میکردند، پاسخ غلط به مسئله غلط میدادند و این هی همدیگر رو تولید میکرد و پیش میرفت و اتفاقی که میافتاد این بود که اون جامعه در ناآگاهیش غلیظتر و غلیظتر میشد.
به خود این که فکر کنی میدونی ولی ندونی بدتر که دیگه فکر نمیکنم داشته باشی.
این شدیدترین حالته، چون فردی که باور دارد که میداند دیگر گوشی برای شنیدن ندارد، از مرحله سوال گذشته وارد مرحله اقدام شده. ولی اقدامش بر اساس چیست؟ بر اساس یک فرض غلط. این اتفاقات خیلی بدی رو در جامعه رقم میزنه که حالا تو جامعه خودمون و در دایره های کوچیک و بزرگش به نام فتنه میشناسیمش. حالا ما اتفاقات بزرگ رو فتنه میگیم، ولی فتنه های کوچک هست در حدی که در درون انسان اتفاق میفته، درون خانواده اتفاق میفته، در محل کار اتفاق میفته، یا در کف خیابان و در کلیت جامعه اتفاق میفته.
همه‌ش هم بر بستر جهله.
بله، گاهی هم فتنه ها جهانی هستند، یعنی می شود فتنه هایی رو شناسایی کرد که به صورت بین المللی مطرح شده و همه مردم دنیا دارن باش به اصطلاح دست و پنجه نرم می کنن. این خیلی مهمه، نگاه کردن به شبهه از این جهت که شبهه دارد چه کار می کند، اون ظرفی که ما برای دریافت آگاهی ها داریم با ناآگاهی، ناآگاهی منظورم چیه؟ ما یک سری آگاهی های مفید داریم که در طی پروژه زندگی ماست. وقتی من در دنیایی که به صورت بی نهایت داده به من داده میشه، اعطا میشه، محبت میشه، یعنی یه جور مثبت انگاشته میشه، انگار این همه داده هر روز در اختیار من هست،
مثلا ببین چقدر میدونی،
چقدر میدونی، چقدر میبینی، چقدر
مطلعی،
از هر چیزی سر در میاری،
ولی این وسط حقیقت رو نمیدونی،
انقدر مطالب زیاد بهت رسیده، تو در بین این مطالب نمیتونی نظم منطقی به وجود بیاری، نه تحلیلی براش داری، نمیتونی از اونها استفاده کنی برای پروژه زندگیت، برای پیشبرد زندگیت.
از همین جاست که
یعنی فلج ذهنی مغزی میشی دیگه.
از همین جاست که اهمیت بعدی در واقع پرداختن به موضوع سازمان شبه مشخص میشه. یعنی شما حالا بحث آقای توتنکور بحث بیگ دیتا است، شما نگاه بکنید همین
کلان داده،
دقیقاً بحث کلان داده است، ببینید چه فرهنگی رو ایجاد کرده حتی توی تصمیم سازی های ما. ما الان میخوایم تصمیم سازی بکنیم، میگیم برید کلان داده رو تحلیل بکنید. کلان داده کجاست؟ تو بستر فضای مجازی میشه مبدا و منشأ تصمیم ما تو موضوعات مختلف که به چالش میکنه،
که خود فضای مجازی اسمش روش اصلا مجازه به حقیقتون.
حالا برای همین میشه اهمیت بعدی پرداختن به سازمان شبهه رو این
تو سه تا محور بعدی،
بله، محور دونست که من مشخصا بگم اهمیت حسم ماده شبهه به منظور معدوم سازی واقعی آنها و کاهش اثر آنها. حسم به چه معناست؟ هجیمی سه دندونه میم به معنای منع و گسستن و از بین بردن ماده شبهه است. یه مثال خیلی قشنگ اینجا میشه زد که مطلب جا بیفته. شما میخواید یه چاهی رو خشک بکنید، میبینید مثلا نیم متر آب توش وجود داره، میرید هی اون آبو در میارید میریزید بیرون، دوباره اون آب جمع میشه میاد بالا. در واقع خشک کردن اون چاه با برداشت آب ممکن نیست،
در واقع جریان آب به چاه
باید برید اون آبو ریشه جریان. دقیقاً جریان آبو قطع بکنید. ما توی سازمان شبهه یکی دیگه از در واقع مواردی که برای ما اهمیت داره پرداختن به ماجرای سازمان شبهه همینه که بریم جلوی ماده شبهه رو از بین ببریم، معدومش بکنیم که آثارش کم بشه. بنابراین وقتی حرف از کلان داده میزنیم دیگه مثلا بحثایی مثل مدیریت کلان داده و بحثای اینجوری اونچنانی رو باید یه مقداری با دقت ویژه‌تر و تمرکز ویژه‌تر دنبال بکنیم. محور بعدی اهمیت که ما اینجا بهش میپردازیم بحث ایجاد و بالا رفتن سواد شبهه در جامعه است. ما اگه بتونیم
شبهه شناسی در واقع،
ما اگه بتونیم سواد ضد شبهه است، در واقع ما مخففش کردیم که میگیم سواد شبهه، اگه مردم به یک شبهه از سواد رسانه است دیگه، سواد شبهه میتونه یک شبهه از سواد رسانه باشه، بلکه شاید سواد شبهه مادر سواد رسانه باشه.
دقیقاً
اگه مردم متوجه باشن این با این شبهه، با این روایت دروغ، با این چیزی که داره باش مواجه میشه همون لحظه نخست در بس نپذیره، روی کرده در واقع
تفکر انتقادی داشته،
دقیقاً روی کرده اطلاعات محور فقط بهش نداشته باشه، با پرسش باش مواجه بشه که آیا این درسته غلطه، برگرده ازش بپرسه، اگه بتونیم این عادات مصرف رسانه‌ای رو توی مردم تغییر بدیم یا حداقل یه مقداری تلنگری بزنیم
بهبود بدیم،
تأمل بکنن روی دیتایی که داره باشون مواجه میشه، دیگه خودتون میدونید چقدر مصیبت ایجاد کرده این فضای اعتماد در واقع در وصف به اطلاعات در واقع بیگ دیتا کلان داده. اگه بتونیم اینو بشکنیم در واقع سواد شبهه مردم رو بردیم بالا. تو سازمان شبهه به این موضوع هم میپردازیم، یعنی اساساً فهمی که ما میتونیم از سازمان شبهه ایجاد بکنیم بالا بردن سواد ضد شبهه مردمه که بتونن مسئول بشن در برابر شبهاتی که طرح میشه و در بس نپذیرن و پرسش بکنن. در همین اختصاص 1400 ما بس فتنه شناختی رو 401 بس فتنه شناختی رو مطرح کردیم دیگه، مطرح شد و بس در موردش زیاد شد و اینها. شما فرض بکنید اگه جامعه سواد شبهه رو مثلا توی حد معقول متوسطی بخشی از جامعه البته میدونست، شاید خیلی از مشکلات و مسائل امنیتی و کف خیابانی رخ نمیداد، هزینه‌هایی که ما دادیم رخ نمیداد، چه هزینه‌های اقتصادی چه هزینه‌های روحی روانی که برای مردم اتفاق افتاد.
تو اون پروژه تروریستی هم بلافاصله فاز به فاز تغییر دادن، یعنی نهایتا با سرعت زیادی مردم رو به یک سمتی
بردن. دقیقاً. محور آخری که برای اهمیت موضوع پرداختن به سازمان شبهه وجود داره، اهمیت شناخت عمیق، چند لایه، چند بعدی و همه جانبه شبهه است که تو صحبت قبلی هم عرض کردیم. ما معمولا مثلا وقتی شبهه مطرح میشه میایم پاسخ استدلالی میدیم بهش، یا میایم حجوش میکنیم، یا میایم تمسخرش میکنیم. این پاسخ اصلا دیده نمیشه، این پاسخ اصلا نمیتونه تأثیر ایجاد بکنه. اما شما اگه بیاید در واقع اون متافیزیک شبهه رو فهم بکنید، اون اثری که شبهه داره ایجاد میکنه، با نگاه سازمان یافتگی به شبهه نگاه بکنید، به اینکه یک ویروسه، یک موجود زنده است که داره تخریب میکنه، با این نگاه به ماجرا در واقع نظر بکنید، روی کردتونم مواجهتونم سیستماتیکه، فقط یک پاسخ مثلا مکتوب نیست. در واقع مثلا همین نگاه سواد شبهه یکی از پاسخ هاست. برنامه‌ریزی برای پاسخ دادن های متفاوت نوع دیگه ای از این پرداخت به این موضوع که ما در موردش در تو سازمان شبهه بحث میکنیم انشاءالله.
انشاءالله. ایتون کار نکته برای تکمیل پاسختون به این سوال دارید؟
در ادامه فرمایشات های دکتر خواستم عرض کنم، همین ویروس وارگی که برای شبهه بیان فرمودن، این یه مسئله خیلی دقیقی هست و ما رو کمک میکنه تا ما بهتر اون فضای سازمان شبهه رو دریافت کنیم. ویروس بیرون از بدن انسان یک چیز بلا استفاده ایه. زندگیش زمانی هست که با ارگان به اصطلاح وجودی ما ترکیب میشه و فضایی پیدا میکنه برای تکثیر و ادامه حیات خودش. وقتی که تکثیر میشه، تسلیم نظم و ساختار زیست ما نیست. او یه روند زندگی داره و تلاش میکنه ما رو با خودش همسو کنه.
یه مؤلفه قالبی داره.
بله. اگر که ما تسلیم بشیم که به همزیستی برسیم، خواهد پذیرفت. اگر نه، تلاش خواهد کرد از ما عبور کنه. یعنی اگر ما در برابر فضایی که شبهه میسازه، تکثیر میشه در بین افراد، تسلیم شدیم که به هدفش رسیده و کل ما رو به صورت زندگیری گروگان زنده در اختیار گرفته. اما اگر تسلیم نشدیم چی؟ او طراحی خواهد کرد برای حذف ما و حد اکثر استفاده از تن ما. برای او بهترین حالت این هست که ذهن ما رو در اختیار خودش بگیره و از تمام امکانات یک انسان زنده، یک کشور زنده، یک ملت زنده برای خودش استفاده کنه. چرا؟ چون این یه آورده‌ای داره. جان چیزی نیست که بخوای تولیدش کنی. اما اگر این ملت، این به اصطلاح کشور، این حکومت،
این جامعه به مثابه موجود زنده،
این جامعه مقاومت کرد چه و اجازه نداد از او استفاده کنی چی؟ اگر اجازه نداد که مصرفش کنی چه؟ سازمان شبهه اینجا خودش رو ارتقا میده و شروع به تکثیر ستیزگری در اون جامعه میکنه. ما یه دفعه میبینیم که افکار اعتراضی تبدیل میشه به افکار اختشاشی. گفتگوها همه صلب و خشک میشه، انگار دیگه هیچ امکان ارتباطی وجود نداره. عصبانیت و خشم، حسادت و حقد، کینه حد اکثری میشه و انسانها تبدیل میشن به موجودات آجوری و خشکی که هر وقت میخوان به هم نزدیک بشن استکاکای دردناک دارن. خب این کار جامعه رو تضعیف میکنه، کم کم از هم میشکافه و آماده میکنه برای اون کسی که از بیرون میخواد این جامعه رو زمین بزنه و از باقی مونده اون امکاناتی که داره استفاده کنه. ایران عزیز ما به جهات مختلف طمع کسانی رو تحریک کرده. اگر او ضعیف باشد تلاش میکند با ما وارد تعامل بشود. اگر احساس کنه که از ما ضعیفتر است وارد تعامل خواهد شد. اگر ولی احساس کنه که از ما قویتر است یا ضعفی رو در ما ببینه که بتواند از آن ضعف استفاده کند برای چیره شدن بر ما، اونگاه دیگه استراتژی او، راهبرد او چیز دیگه ای خواهد بود، راه کنشهاش متفاوت خواهد بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم. با توجه به زمانی که در این قسمت از برنامه داریم، اگر لطف فرمایید خیلی کوتاه به یک جمع‌بندی برسیم. با توجه به این شرح کلانی که در مورد ماهیت برنامه گفته شد، فکر میکنید این برنامه چند قسمت باشه؟ موضوعات به چه تنوعی انتخاب بشه؟ اگر لطف کنید هر کدوم از این یک دقیقه جمع‌بندی کنید، سپاسگزارم.
من یه نکته پایانی عرض بکنم در رابطه با اهمیت پرداخت به سازمان شبه برای مخاطب، که یه مقداری ملموستر بشه داستان، اینه که سازمان شبهه، فهم سازمان شبهه میتونه حتی مسائل مادی ما را تا حدود زیادی در واقع حل بکنه. حالا ما به این موضوع خواهیم پرداخت و میخواستم اینو به مخاطب بگم که این موضوع موضوع حیاتیه از این نظر که و شاید خیلی از مشکلات ما به خاطر همین ندانستن.
واقعا نکته نقضی را هم گفتید، خود من هم برام جالب شد.
بله، حالا ما انشاءالله به این میپردازیم.
انشاءالله.
اما تو خود طول این برنامه ما 4 تا سرفصل اصلی داریم و حدود 23-24 تا موضوعی که بهش خواهیم پرداخت. 4 فصل سرفصل اصلی ما از این قراره: هستی شناسی شبهه، شناخت ارکان سازمان شبهه رو ما توش میپردازیم. توی سرفصل دوم به تحلیل سازمان شبهه میپردازیم با همه سرفصلهایی که ذیلش هست. توی سرفصل سوم به زمینه های هویتی و فردی شبهه پذیری میپردازیم یا روانشناسی شبهه. و توی سرفصل چهارم به شبهات اصلی سازمان شبهه و راه های مقابله و خنثی‌سازی اون میپردازیم. یعنی نگاهی داریم که در نهایت کسی که این بحث رو دنبال بکنه تا انتها بتونه به بدون شبهات اصلی چیه و در نهایت راه خصوصسازیش
در نقطه قضاوت همراه ما قضاوت. بسیار عالی. تو کار نکته برای جمع‌بندی در حد یک دقیقه در خدمت شما.
حالا باز من چون میخوام تکمیل کنم فرمایشات دوستمون رو، آن چیزی که ما در سازمان شبهه به دنبالش هستیم، میخواییم نشون بدیم که یک ضعف آگاهی هایی در جامعه ما هست یا به صورت القایی یا به صورت ذاتی وجود داره که طبیعت هر جامعه‌ای هست. هیچ جامعه‌ای به صورت ایدئال از آگاهی برخوردار نیست. اینها رو شناسایی کنیم، معرفی کنیم و راه مقابله با اون رو به اصطلاح با دوستان به گفتگو بنشینیم. ضعف‌های ساختاری چه درونی باشه، چه از حیث اینکه چجور دفاع کنیم در برابر دیگری خودمون، در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. ناتوانی هایی که باعث میشه شبهه بنشینه و بحث ناباوری هایی که در ما وجود داره نسبت به خودمون، نسبت به جامعهمون، نسبت به کشورمون، تاریخ و تمدنمون. اگر در مورد اینها یه مقدار صحبت کنیم، شاید انگیزه ما در مورد این که شبهه رو چجوری شناسایی کنیم و چجوری باش روبرو بشیم به اصطلاح تقویت بشه.
بسیار امیدوارم
که مباحث مفیدی برای شنوندگان شما داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم و ممنون که در قسمت اول برنامه سازمان شبهه همراه ما بودید. شما کارشناسان محترم، جهت استحضار شما مخاطبان فهیم و فرهیخته عرض کنم مجدد، در خدمت جناب آقای دکتر جعفر علیان نژادی کارشناس اندیشه سیاسی و آقای سعید توتونکار کارشناس شبهه پژوهی بودیم در این قسمت اول از سردبیران محترم همین برنامه سازمان شبهه. تا قسمت بعدی همراه ما بمانید که انشاءالله ما در این مسیر قرار است گام‌های بسیار بسیار بلندی برداریم به بلندای انتزاع ذهن‌های پاک دانای حق طلب. سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدار شما.
رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه درست بنویسیم درست بخوانیم. توجه بفرمایید.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه به اختصار میخوام خدمت شما درباره پرسش، پرسیدن، سوال و سوال کردن صحبت بکنم. فرض کنید بنده سر کلاس هستم، از استادم، از معلمم میخوام سوالی بکنم. دستمو بلند میکنم، میگم استاد اجازه هست میخوام سوالی بکنم. استاد اجازه هست، پرسشی دارم. گاهی میشنویم و میبینیم که گفته میشه و نوشته میشه سوال پرسیدن. سوال پرسیدن به اصطلاح به قول ادبا حشو داره، یعنی چیز زائدی توش هست. مثل که میگیم سنگ حجر الاسود، خب حجر به معنی سنگه، نیازی نیست به خصوص ما توی نوشته بگیم سنگ حجر الاسود. دقیقاً سوال پرسیدن همین ویژگی رو داره، یعنی خود سوال یعنی پرسش، خود سوال یعنی پرسیدن. دقیقاً وقتی بگیم سوال پرسیدن یا بنویسیم سوال پرسیدن، انگار ما گفتیم پرسش پرسیدن. همونقدر که پرسش پرسیدن غیر طبیعیه، تقریباً همونقدر سوال پرسیدن هم غیر طبیعیه. تأکید بنده بیشتر بر نوشتنه، بیشتر روی سخنم با ویراستاران تازه کار خودمونه که سوال پرسیدن رو ترجیحاً به کار نبرن. اگرم میبینن تا حد ممکن اینو تغییر بدن، پرسش کردن، پرسیدن، سوال کردن، به خصوص وقتی که ما جایگزین‌های مختلف براش داریم، دیگه هیچ نیازی نیست که ما از این فعل مرکب کاملا جعلی و نادرست استفاده کنیم. پس سوال پرسیدن اصلا بی‌معنیه، یا سوال کردن، یا پرسیدن، یا پرسش کردن. تا برنامه دیگه‌ای که در خدمتتون باشم، شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
پس چرا خودتون همون اول با هم مطرحش نکردی؟
سیما فیلم تقدیم میکنم.
ازدواج سوریه من با فریبا تنها راه ازدواج با توه.
شوهر اینستاگرامی،
زنشی که باید جلوی چشم فالوی را بدرخشه، نه خودش.
فریبا
ببین اگه دستت بهش خورده باشه بیام اونجا تیپ چه پاره میکنم.
کل این ماجرا قصه پردازیه.
منوچهر زنده دل، حیام اینالدوی.
یه جوری حرف میزنی احساس میکنم یه چیزی هم بهت بدهکار شدم آقا بدرود.
زیر راجیت به کی رفته من نمیدونم.
نیلوفر هوشمند، زهرا سعیدی.
بهش گفتم هرچی سوال تو ذهنشه نگه داره وقتی دیگه بپرسه.
آقا پناهش بردن.
اینم از آقا پناه بعد واسه من فداکاری کنه دیگه.
فرزاد حسنی، ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
این برنامه رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه.